خوش اومدید به بخش خبری ساعت 10 از رادیو فردا. من سپید بهکام هستم. بنابر گزارش ها دونالد ترامپ امروز مدیر عامل شرکت نفتی اکسون را برای پست وزارت خارجه آمریکا معرفی می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تسلیم روسیه درباره به تعویق افتادن آتش بس در شرق حلب را رویکردی غیر قابل قبول خواند. و حسن روحانی تایید کرد که خاک ایران با لنج به کشورهای حاشیه خلیج فارس انتقال می‌یابد. رسانه‌های آمریکایی خبر دادند دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب این کشور امروز سه‌شنبه رکس تیلرسون را رسماً به عنوان وزیر خارجه کابینه‌اش معرفی خواهد کرد. رسانه‌های آمریکایی از جمله NBC، فاکس و نیویورک تایمز این خبر را به نقل از منابع مرتبط با هیئت انتقالی آقای ترامپ منتشر کردند. رکس تیلرسون مدیر شرکت عظیم نفتی اکسون موبیل روابطی نزدیک با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دارد. این خبر در حالی منتشر می شود که یک روز پیشتر مقام‌های ارشد حزب جمهوری خواه از جمله رئیس مجلس نمایندگان و رهبر اکثریت سنا با حمایت از گزارش‌های نهادهای اطلاعاتی درباره مداخله سایبری روسیه در انتخابات اخیر آمریکا خواستار تحقیقات بیشتر در کنگره شدند. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با بیان اینکه روسیه به واشنگتن اطلاع داده است که با آتش‌بس فوری در حلب موافق نیست و آن را به تعویق می‌اندازد این تصمیم را رویکردی غیر قابل قبول خواند. از سوی دیگر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز دیروز گفت مذاکره با آمریکا درباره سوریه به بن‌بست رسیده است. در خبری دیگر، بانکیمون دبیرکل سازمان ملل با ابراز نگرانی از برخی گزارش‌ها در مورد وقوع جنایت علیه غیر نظامیان در حلب از دولت سوریه و متحدانش خواست از جان غیر نظامیان محافظت کنند. یک روز پس از هشدار رئیس سازمان محیط زیست، حسن روحانی نیز روز گذشته در یک همایش تایید کرد که خاک ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس منتقل می‌شود.
شما برید تو این کشورهای جنوبی خلیج فارس، اونا شما میبینید خاک چقدر ارزش داره و اونا چجور با لنج خاک ایران رو میبرن اونجا برای کشاورزی یا برای سایر مقاصدی که دارن.
معصوم ابتکار رئیس سازمان محیط زیست روز یکشنبه نسبت به قاچاق خاک از جنوب ایران هشدار داده و گفته بود که این سازمان بارها نگرانی خود را به وزارت کشاورزی و سازمان جنگل‌ها اعلام کرده است. پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره انتقال خاک کشاورزی ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس مطرح شده بود. یک روز پس از امضای قرارداد خرید 80 هواپیمای بوئینگ، مقام‌های ایران از مراحل پایانی خرید هواپیماهای ایرباس خبر می‌دهند. اسخر فخریه قائم مقام وزیر راه و شهرسازی ایران به خبرگزاری فرانسه گفته است اگر مشکلی پیش نیاید ظرف یک هفته آینده قرارداد نهایی برای خرید حدود 100 هواپیما از این شرکت امضا خواهد شد. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا حدود 20 روز پیش گفته بود وزارت خزانه‌داری مجوزهای لازم را در اختیار شرکت ایرباس قرار داده و این امر در چارچوب تعهدات واشنگتن در قبال برجام صورت گرفته است. روز یکشنبه نیز مقام‌های ایران و شرکت بوئینگ قرارداد نهایی خرید 80 هواپیما به ارزش 16 میلیارد و 600 میلیون دلار را در تهران امضا کردند. به گفته رئیس جمهوری مصر عامل انفجار دو روز پیش در کلیسای قبطیان در قاهره یک مهاجم انتحاری بوده است. عبدالفتاح سیسی روز دوشنبه در مراسم تشییع قربانیان این انفجار مهاجم انتحاری را جوانی 22 ساله به نام محمد شفیق مصطفی معرفی کرد و از بازداشت یک زن و سه مرد در ارتباط با این حمله خبر داد. با این خبر به پایان یک بخش خبری دیگه رسیدیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر میتونید به وبسایت ما سر بزنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. از اینکه در این بخش خبری همراه ما بودید از شما سپاسگزارم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به انتقادها از برخورد نیروی انتظامی با رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اختصاص دارد. پیش از آن نوبت اخبار است که میشنوید. با رأی دیوان عدالت اداری، مصوبه‌های وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره الزام پیمانکاران به رعایت تساوی دستمزدی بین کارگران با شرایط کار مشابه باطل شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این دو مصوبه با شکایت شرکت مخابرات استانهای اصفهان و کرمان ابطال شدند، زیرا به گفته این شرکتها دستورالعمل‌های مذکور به توصیف آنها باعث ورود خسارت جبران ناپذیر به شرکت مخابرات شده است. در واکنش به این موضوع، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه از عملکرد دیوان عدالت اداری انتقاد کرد و خواستار حذف شرکت‌های پیمانکاری، پرداخت دستمزد برابر برای کارگران با کار برابر و افزایش فوری دستمزدها شد. اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران با استناد به منابع خبری محلی گزارش داد که 500 کارگر اعتصابی سایت 3 پتروشیمی بوشهر در منطقه ویژه پارس جنوبی به جای تحقق مطالباتشان از سوی کارفرما اخراج شدند. این تشکل کارگری نوشت کارفرما ابتدا وعده داده بود بخشی از حقوق موقعه این کارگران را پرداخت کند، ولی چون آنها خواستار پرداخت 3 ماه حقوق موقعه و حق بیمه خود بودند، دستور اخراج همه اعتصاب کنندگان را صادر کرد. پروانه مافی نماینده مجلس از تهران در مورد پرداخت نشدن چند ماه موقت مزدی معلمان حق التدریس به وزیر آموزش و پرورش تذکر کتبی داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حق و زحمه حق و تدریس معلمان رسمی نیز پرداخت نشده است. به نوشته ایلنا، مسئولان وزارت آموزش و پرورش کمبود نقدینگی را دلیل تأخیر در پرداخت موقت مزدی حق التدریسی ها عنوان می کنند. مسئولان کارخانه کاشی کویر یزد برای بازگشت به کار 100 کارگر این واحد شرط تعیین کردند. به گزارش سایت اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، به نقل از منابع خبری محلی، شرط بازگشت به کار کارگران کارخانه کاشی کویر یزد بخشش حقوق و مزایای 4 ماه از دی ماه سال گذشته تا فروردین سال جاری بوده است و تعدادی از کارگران به دلیل شرایط سخت معیشتی با قبول این شرط به سر کار خود بازگشتند. شش نماینده مجلس درباره برخورد با تجمع رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به وزیر کشور تذکر دادند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد رضا بادامچی، عضو فراکسیون امید مجلس، در تذکری کتبی به عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور درباره آنچه برخورد خشن با تجمع رانندگان اتوبوسرانی نامید تذکر کتبی داد. فاطمه حسینی، یکی دیگر از اعضای فراکسیون امید، هم در تذکری خواستار پیگیری برخورد با تجمع صنفی رانندگان شرکت واحد شد. در همین حال به گزارش خبرگزاری مهر، 4 نماینده دیگر مجلس در این مورد به وزیر کشور تذکر کتبی دادند. مهر اشاره‌ای به اسامی این نمایندگان نکرد. به گزارش ایلنا، چند روز پیش هم محسن سرخو، رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران، برخورد با کارگران پیگیر مسائل صنفی خود را محکوم کرده و از آنان و خانواده‌هایشان عذر خواسته بود. پیش از این، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و چند تشکل دیگری کارگری گزارش داده بودند که ماموران نیروی انتظامی مانع از تجمع و راهپیمایی 100 تن از رانندگان شرکت واحد در روز 14 آذر شدند. این رانندگان در اعتراض به پرداخت نشدن تسهیلات حق مسکن رانندگان و کارگران شرکت واحد قصد داشتند در مقابل ساختمان شهرداری تهران تجمع کنند. خبرگزاری ایلنا به نقل از کارگران شرکت واحد نوشته که آنها سالهاست منتظر تحویل مسکن خود هستند و رایزنی‌ها و نامه‌نگاری‌هایشان به نتیجه نرسیده است. این کارگران پیشتر و در مرداد ماه دست به تجمع زده بودند که فیلم‌های آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در این میان، حسن سعیدی، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، در مصاحبه با رادیو فردا درباره چگونگی برخورد نیروی انتظامی گفته است:
تجمع همه شکل نگرفته بود که مامورین انتظامی اجازه ندادن اصلا نفرات اول اینجا حضور پیدا کنن. کارگران که مصمم بودن برای گرفتن حق مسکن خودشون از ساعت اولی بعد از اینکه مامورا اینا رو اجازه نمیدادن اینکه بیستن از اطراف پارک قدم زدن و همدیگه رو توی پارک پیدا کردن و بنابراین تجمع بیشتر از محلی که قرار داشتن جلوی شهرداری باشه از ول شمالی پارک شهر شروع شد و پلیس هم با کارگرها درگیر میشده بود و اجازه نمیدادش تجمع شکل بگیره. بعضن با پوچیهاشون میدادن، با شوتر میدادن، کارگرها رو با موت میدادن و به باتون.
گزارش آکی از آن است که دست کم 17 تن از سوی ماموران نیروی انتظامی برای چند ساعت بازداشت شدند و تعدادی دیگر نیز از جمله با باتوم مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. از جمله رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه که مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و زخمی شدند، حسن سعیدی، ناصر محرمزاده و ایرج فدایی بودند. حسن سعیدی:
من خودم هم نایه گردن آسیب دیدم، با باتون به گردن من زدن، دنده من باتون خوردش، با پوچیناشون به پاهم زدن، با باتون به پاهم زدن، ما رو منتقل کردن به پلیس امنیت واقع در میدان ارگ.
بر اساس گزارش ها این سه کارگر پس از انتقال به پلیس امنیت در میدان ارگ تهران به دلیل امتناع فرمانده این واحد از پذیرفتن آنها به بیمارستان سینا اعزام شدند. در این ارتباط ایرج فدایی راننده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به روزنامه شهروند گفته است که بیمارستان آنها را به دلیل آنکه پول همراهشان نبود نپذیرفت. در این حال محسن سرخو عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه برخورد با کارگران پیگیر مسائل صنفی همانند شلاق زدن کارگران اخراجی معدن طلای آقدره محکوم است از شهرداری تهران خواست در این زمینه عکس العمل نشان دهد و با ضاربان برخورد شود. اما تاکنون و به رغم گذشت حدود یک هفته از این موضوع شهرداری تهران هیچ واکنشی به ضرب و شتم رانندگان شرکت واحد نشان نداده است. مقام های جمهوری اسلامی ایران نیز در این مورد سکوت کردند. در واکنش به برخورد نیروی انتظامی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در بیانیه‌ای اعلام کرد که تجمع و راهپیمایی رانندگان این شرکت بر اساس ماده 27 قانون اساسی صورت گرفت که به موجب آن تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است. این سندیکا اعلام کرد که قصد پلیس و دستور دهندگان برای برخورد به گفته این تشکل ایجاد ترس و وحشت بین تجمع کنندگان بود تا دیگر جرأت تجمع نداشته باشند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه همچنین روز یک شنبه در صفحه تلگرامی خود خبر داد که مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در دیدار با دو تن از نمایندگان کارگران گفته است حقتان بوده است، اینطوری بخواهید رفتار کنید و از همین است و اصلا کار شماها را انجام نخواهیم داد. پایان نقل قول. مهدی چمران تا ظهر روز دوشنبه واکنشی به این خبر نشان نداده بود. در این میان برخورد با رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران انتقاد شدید شماری از تشکل‌های کارگری در ایران را به دنبال داشته است. کانون مدافعان حقوق کارگر در بیانیه این گونه برخوردها را پلیسی نامید که به گفته این تشکل نشان از پیشبینی اعتراض‌های گسترده مردمی علیه انواع فشارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و بی‌حقوقی‌ها، تبعیض‌ها و دزدی‌ها است. اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران و سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه نیز با حمایت از خواسته‌های رانندگان شرکت واحد تعرض به حقوق کارگران را محکوم کردند. همچنین سازمان سراسری کارگران سوئد و اتحادیه کارگران حمل و نقل این کشور با تأکید بر حق بدون قید و شرط تجمع و اعتراض رانندگان شرکت اتوبوسرانی تهران خواستار پیگیری و مجازات آمرین و عاملین ضرب و شتم رانندگان معترض شدند. این دو تشکل کارگری سوئد در این حال بر لزوم ایجاد فضای مناسب و آزاد برای فعالیت‌های سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه تأکید کردند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاه خود با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.